سباق والفاتح لمن غلاق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا أوصي من نور على النور في تخيار الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على لم يقر بولايتهم أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهرا خودتو ببینم همیشه
Yeah.
عليهم وبروح مقدس امير المؤمنين علي صلوات الله عليه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. انسان در اثر غلبه شهوت ها و غضب ها نوعا علاقه داره آقا بالا سر نداشته باشه. این طبع انسانی است که اسیر شهوت و غضب شده. ولی اون چیز خوبی هم به آدم بگن، یا آقا من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش. اگر قرار شد که من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، پس امر به معروف چرا واجبه؟ پس نهی از منکر چرا واجبه؟ اگه میشه آدم آقا بالا سر نداشته باشه؟ پیرمرد که پیرمرد نیازمند به موعظه کننده است. جواد الائمه سلام الله علیه فرمود ان المؤمن یحتاج الى ثلاث: توفیق من الله تعالی و واعده من نفسه و قبول من من ینصحه. مؤمن برای ترقی و رسیدن به سعادت سه چیز لازم داره: یکی توفیق الهی. تا خدا توفیق عنایت نکنه که هیچ کار پیش نمیره آقا. دوم، یکی از درون آدمو نصیحت کنه، یعنی وجدان انسان بیدار مونده باشه. در اثر غلبه شهوت ها و غضب ها کار به جایی نرسه که این وجدان دیگه کشته شده باشه، صداش به گوش آدم نرسه. یه طرزی باشه که از درون یکی با آدم میگه آقا جان این کار بده، این کار خوبه، این کار انجام بده، اون کارو نکن. از درون کسی به انسان بگه این چیزها رو، یک نصیحت کننده و موعظه کننده از درون میخواد. سوم، اگر کسی بهش نصیحت کرد قبول بکنه. نصیحت یعنی خیرخواهی. این دیگه به پیر و جوان مربوط نیست. واقعا یه پیرمرد ممکن در سن پیری اشتباه بکنه. یک نمونه بگم براتون. یکی از مراجع تقلید که الان در قید حیاته، ایشان از ایشان نقل کردن که میفهمون ما یک رفیقی داشتیم در دوران طلبگی با ایشون هم درس بودیم. انصافا از من مستعدتر، خوش استعدادتر، خوش حافظه‌تر، خوش قریه‌تر بود. و چند وقت قبل پیغام فرستاد که من دارم از دنیا میرم، بیا به دیدنم. این آقای مرجع تقلید میگه که من حرکت کردم رفتم با عده‌ای، مثلا منزل اون شهر در اون شهری که نزدیکی هر شهر ما بود دیدنش. حالا مشتهد پیرمرد با آذن سفید و بستر افتاده، چشمانو باز کرد، آقای فلان کس شما هستید؟ بله. گفت که یادت هست وقتی ما طلبه بودیم با هم دیگه درس بخوندیم، من از شما استعدادم بهتر بود؟ گفتم بله. حافظم، ذوقم، قریحم، بیانم، فهمم، درکم، مطالب علمی رو از شما بهتر میفهمیدم؟ گفتم بله. گفت نگاه، من با اینکه از تو بهتر میفهمیدم، خدای متعال تو رو مرجع تقلید کرد ولی من رو مرجع تقلید نکرد. من الان که دارم از دنیا میرم در عدالت خدا شک کردم. اینو گفت از دنیا. پیرمرد مجتهد عالم درس خونده زحمت کشیده، چرا فلان کس این مقام رو پیدا کرده من پیدا نکردم؟ پس خدا عادل نیست. الله اکبر. پس خدا عادل نیست. و من که الان دارم از دنیا میرم، در حالی از دنیا میرم که به عدالت خدا شک دارم، یعنی کفر. شک که در عدالت پروردگار یعنی کفر. هیچ، از دنیا رفت. ببین آقا، آدم در هیچ شرایطی بی نیاز از نصیحت نیست. همیشه عده‌ای باید در حال در حق انسان خیر خواهی بکنن. مؤمن هم باید بدون تعصب قبول بکنه. وقتی من تشخیص دارم شما داری رو خیر خواهی این بده و به من میگی، چرا قبول نکنم؟ اگر میخوام واقعا پیشرفت کنم، آقا جنابالی بگی من دارم میرم یک مجلس خیلی مهمی، اما ما کپه گذاشتم. بگی آقا داری چه درزه تو خودم مامت. آقا خیلی ممنون که گفتی، آقا متشکرم، شما خیلی منو خواستی. میخواستی من وقتی میرم اون دو چهار نفر آدم به من نخندم. و اگر یه وقتی بنده دارم یک اشتباه روحی و یک اشتباه روانی رو مرتکب میشم، لجبازم، متکبرم، خودم، حسودم، خودخواهم، چه میدونم بخیلم، طماعم، حریصم، هزار تا عیب دارم و شما آمدی بر خیر خواهی کردی چون من سنم شده به 65 70 دیگه نباید قبول بکنم؟ بس این کار نداره. انسان در هر شرایطی که هست آقا بالا سر نیاز داره، اما آقا بالا سر به این معنا اگر کسی به انسان تذکری داد انسان نباید لجبازی کنه. این شد. در این حال از انسان حریص علی مامونه، آدم یه جوری که هرچی بهش میگن نکن دلش میخواد بیشتر انجام بده، حساس میشه. این تبعیض که نتیجه غلبه شهوت به غضبه، و الا عقل همونی رو میگه که امام جواد فرمود انسان ناقصه، به بعضی از نقایدش خودش پی میبره، به بعضی ها هم با نصیحت و خیرخواهی دیگران پی میبره. پس اگر کسی بهش تذکری داد باید قبول بکنه، اگر این مطابق با واقعه بله، مگر تذکر بیجا باشه. خب طرف نیتش خوبه، ما حرفی غلطه وارد دیگه است. خب دقت اون چی ما عرض کنم. خب بس بنابراین انسان ولو ذات، یعنی به حسب عرض میکنم که امیال نفسانی از آزادی خوشش میاد، اما اگر خودش بنشینه کلاژ بکنه قاضی میبینه نه، کمال او در اینه که محدود بشه در یک مسیر مستقیم، از انحراف بگریزه. الان اگر از هر کدام از شما سوال کنه آقا آزادی رو بیشتر دوست دارید یا محدودیت رو، همه تون میگید آزادی رو، اما اگر فکر کنید ببینید آزادی یعنی طغیان، آزادی مطلق یعنی سرکشی، انسان باید محدود باشه، اصلا عقل یعنی عقال، عقل یعنی اون زانوبند رو که به پای شتر میبندن که فرار نکنه بهش میگن عقال. عقل رو از عقال مشتق کردن و عقل از ماده عقال میاد، یعنی زانوبند انسان. تا انسان خواست منحرف بشه عقل بگه نکن آقا جون. خب پس عقل انسان رو محدود میکنه. آقا ما عقل داریم یعنی بله باید مطابق عقل رفتار بکنیم یا نه؟ بله. خب اگر باید مطابق عقل رفتار بکنیم پس عقل انسان رو محدود میکنه و محدودیت از آزادی مطلق بهتره. عنایت کنید، دین هم آمده برای محدود کردن انسان، منتها محدودیت در همه ابعاد، تحدیدش هم با خود دینه. این عبارت خیلی ناخوشاینده به نظر بعضی، به حال دین آمده انسان رو آزاد کنه، انسان رو درست بگه آنش کم سب کن، انسان در درجه اول باید محدود بشه، وقت بعد به آزادی که حالا بعد خواهم گفت حریت واقعی میرسه. آزاد از حر از یعنی نباید بندگی غیر خدا بکنه، ولی محدود از چون باید در قید بندگی خدا قرار بگیره. همچین است که آزاد یعنی هر کار دلش خواست بکنه. چرا؟ چون دین از مقوله اعتقادات گرفته تا اعمال و اخلاق و عبادات و معاملات انسان رو محدود میکنه. در اعتقادات انسان رو محدود کرده، بعد از کارها رو اصلا خدا اجازه فکر کردن به آدم نمیده. مثلا ذات پروردگار و فکر نکن، من تحیر فی ذات الله، من تفکر فی ذاتی ذات الله تحیر. بعضی روایات داره تزندق، یعنی آدم زندیق میشه، کافر میشه اگر فکر کرد در ذات پروردگار کافر میشه. خب این محدودیت نیست. آمن دلم میخواد برشتم بکنم فلاسفه هم رجزم فکر کردم به این رسی رسدن که ذات خدا با ذات ما و ذات سگ و خوک یکیه. این سریع حرف همه شونه. خب فکر کردن دیگه به اینجا رسیدن، بیان ذات او یه چیزی اسمش وجوده، ذات ما هم یه چیزی اسمش وجوده، ذات ما با ذات او هر دو یکیه، اسمش هم وحدت وجوده. به این مبحث میگن وحدت وجود. یه عدی پا فراتر گذاشتن گفتن نه نه که فقط وجود من و وجود خدا یکیه، خود من هم با خدا یکی هستم، به این میگن وحدت موجود. خب این تازه فکر کردن. خب آقا این زندگی این کفر نیست؟ فرمود هر کس درباره ذات خدا فکر کنه کافر میشه. الان نگاه کنه فلاسفه همشون معتقدن که ذات خدا یه چیزیه به نام وجود، ذات ما هم یه چیزیه به نام وجود، وجود هم با وجود یکیه، دو تا وجود یک وجود داریم. مثلا وجود یک چیزه. فکر کردن در ذات خدا به اینجا کارو میرسونه که آدم بگه خدا ذاتش با من و سگ و خوب یکیه. یا نوشتن به حضرت عباس، همشون نوشتن، همه یه فلاسفه‌ای که حالا بهشون میگن فلاسفه اسلامی همشون نوشتن. این نتیجه فکر کردن در ذات خداست. آقا یه حرفایی که اصلا آدم نباید فکر کنه. چرا؟ تو نمیفهمه، نمیفهمه. محدود کرده دین ما رو، محدود کرده. ما سکت الله ان اشیا نسیانن. خدا اگر از بعضی حرفا سکوت کرده و بعضی مطالب نفرموده فراموش نکرده، نمیخواسته بگه. یک کلمه خدا درباره ذاتش مطلبی نفرموده، هیچ. ذات مشغول کنه نمیشه فهمید چیزی نفرموده. دیدی آقا؟ پس در اعتقادات محدودیت هست. اذن تهل کلام، یه حدیثه، اذن تهل کلام الالله فامسکو. آقا تا صحبت به خدا رسید که خدا چیه و چجوریه و یه حرفا توقف درست کنید. یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا این هو الا هو. ای کسی که هیچ کس نمیدونه چی هست، چه جوریه، کجاست، مگر خودش. این سری عبارت دعا المعصوم رسیده، یا من لا یعلم ما هو الا هو. ای کسی که هیچ کس نمیدونه او چیه مگر خودش، به هیچ کس نداره حتی به خاتم‌الانبیا بیا، چون خدا نامحدوده و نامحدود در محدود نمی گنجه. نامحدود قابل احاطه محدود نیست، محدود نمیتواند بر نامحدود سیطره و احاطه پیدا بکنه، نمیشه. آقابلش کن دیگه، از محدودیت اعتقادی آمدیم به محدودیت اخلاقی. آقا دروغ نگو، مگه هر چی دلت خواست باید بگی آقا جان، مگه هر کاری دلت خواست باید بکنی آقا جان، مگه هر حرفی دلت خواست باید بزنی، ممنوع آقا جان. دروغ ممنوعه. سخنچینی یه هر دست شما بشنوم که پشتر فلانگش گفتی، خب در باره فلانگه یه چیزی گفتی، من برم به او بگم که او مکدر بشه، اداره حب بشه، دلش بشکنه، بعد با شما دعواش بشه. این میگن سخنچینی. بله نکنه آقا، حرامه. غیبت کردن حرامه. حرف حسابی بزن، این حرفو بزن، اون حرفو نزن. این هم محدودیت در زمینه اخلاق. معاملات این هم خرید فروش اشکال نداره، احل الله البیع و حرم الربا. خرید و فروش که اسمش بیعه اشکال نداره، ربا حرامه. این کارو بکن، این کارو نکن. ببینی آقا در همه ابعاد بکن نکن، این کار آره، این کار نه، شد محدودیت. آقا قلبم در اختیار خودم نیست، نه، دوستی با هر کس جایز نیست. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. دوستی فقط با خدا و دوستان او. در یک از مناجات های خمسه عشره این عبارت خیلی لطیفه، اللهم اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوسرانی الیک و یقربونی منک. خدا من محبت به سه چیزا ازت میخوام، یکی محبت به خودت، یکی محبت به دوستانت، یکی محبت به کارهایی که منو به تو نزدیک میکنه. خیلی لطیفه. محبت به شیطان چی؟ نه آقا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه 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 ابدا محبت به شیطان جایز نیست. محبت به ابوبکر چی؟ اصلا و ابدا. محبت به عمر چی؟ اصلا و ابدا. محبت به یزید چی؟ محبت آقا اینا انسانن. آقا شیخ عجل گفته بنی آدم اعضای یکدیگر هم. شیخ عجل غلط فرموده، بنی آدم اگه اعضای یکدیگر بودن که از امیرالمومنین 4000 نفر از بنی آدم در جنگ صفین نمی‌کشتن که. بل آقا پس امام زمان که میان اجنه رو می‌کشن؟ امام زمان میان همین بنی آدم عوضی رو می‌کشن. اگر بنی آدم عوضی نبودن اعضای یکدیگرن، نه بنی آدم به طور مطلق اعضای اصلا. پس تولا تبرا یعنی چه؟ پس جهاد از احکام واجب الهی یعنی چه؟ پس قاتل و ائمه الکفر یعنی چه؟ پس یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین مغلوب علیهم یعنی چه؟ ای همه دستو که انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آقا اصلا مشرکین بت پرستا قرآن میگه نجسن، ولی آدم اعضای دیگرن نه آجون. اونایی که خوبند و حسابیان و مؤمنند و سرشو به تنشو میارده، بله. البته یکی از دوستان امیر المؤمنین اگه مریض بشه باید رب به عیادتش، اگر قرض بخواد باید بهش پرداخت کرد، اگر کمک بخواد باید بهش کمک کرد، اگر رسیدگی بخواد باید بهش رسیدگی کرد، اما دیگران به درک تیکه تیکه بشن. او کسی که معرفت نداره به خدا، به پیغمبر، به اهل بیت پیغمبر، یعنی چی من دلم برای بسوزه؟ آخ 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 دیشب عمر یک سردرد داشت، برای که تهدردم بگیره برو داشته. بنی آدم اعضای یکدیگرن، دیشب یزید از شکمبر خوابش نبرد، به درک خوابش نبرد. ای آقا شیخ عجل فرموده، شیخ عجل فرموده باشه. آب بالای سردر سازمان ملل نوشتن، بالای عرضمت که تعدل سازمان ملل نوشته باشن، دلیل بر حقانیت مطلب نمیشه. ولی آقا اگه بنی آدم اعضای دیگر بودن، دشمنی با کفار حرام بود، جائز نبود. اگر بنی آدم به طور کلی اعضای دیگر بودن، جهاد از احکام دین نبود. اگر بنی آدم اعضای دیگر بودن، بغض یزید و معاویه و اصحابشون واجب نبود. اگر بنی آدم اعضای دیگر بودن، در حمله اول سید الشهدا 1050 نفر نمیکشت. هیچ کس در تاریخ شجاعتی نظیر شجاعت امیرالمؤمنین ذکر نکرده، درسته؟ تا سید الشهدا آمد. سید الشهدا نصف روز جنگ کرد. چی نصف روز؟ کجا نصف روز؟ نصف روز اصحابش جنگ کردن، نصف روز اهل بیتش جنگ جنگ کردن. خدا حضرت در شرایط جنگید که یک جنگ امیرالمؤمنین در اون شرایط نکرده. یه دونه جنگ در کل عمرش امیرالمؤمنین اونجور نکرده. پیش دمه بر حضرت ابی عبدالله در شرایط جنگی که زبان مبارکش مثل خار خشکیده شده بود از شدت تشنگی، روایت به وقت حضرت دهنشو باز میکرد از حلقوم شریف بخار ساطع میشد، دود میآمد. دیدی وقتی که خیلی آفتاب بتابه بر آسفالت تو خیابونا چجور عظمت که همینجور بخار دود بلند میشه، ها دیدی؟ از شدت گرما حضرت نفس که میگهید اینجور از شدت حرارت کبد حضرت همینجور عظمت که این تشنگی هیچ وقت برای امیر المؤمنین در هیچ جنگی این تشنگی نبود. ابی عبدالله علیه السلام در شرایط جنگی که اونقدر گرسنه بود، اونقدر گرسنه بود که شکم مبارک به پشت چسبیده بود و امیرالمؤمنین هیچ وقت در این شرایط نجنگید. ابی عبدالله در شرایط جنگی که تمام جوانهاشو کشته بودن، برادرش رو کشته بودن، اصحابش رو کشته بودن، طفل شش ماهشو کشته بودن، امیرالمؤمنین در هیچ کدام از جنگها در این شرایط نجنگید. ابی عبدالله صلوات الله علیه در شرایط جنگی که تمام زن و بچه‌اش محاصره بودن، امیرالمؤمنین در هیچ کدام از جنگ‌ها در این شرایط نبود. نمیخوام بگم زور بازوی ابی عبدالله از باباش بیشتره، نه، شرایط رو بسنجید. در این شرایط حضرت سوار بر اسب مقابل لشکر قرار گرفت، مقابل لشکر قرار گرفت، نگاهی کرد به لشکر، یک نفر 30,000 لشکر چشم تا چشم کار میکنه، آدم سوار بر اسب غرق در اسلحه. حضرت یک نگاهی کرد، مبارز طلبید. نفر اول اومد مقابل حضرت نرسیده بود، سرش رفت به آسمون. نفر دوم آمد همینجور، نفر سوم آمد همینجور، ولله افتاد بیان جمعیت. حضرت حمله کرد به جمعیت، در حمله که به میمنه زد، به میسره زد، به قلعه زد، 1,050 نفر در حمله اول کشت. بنی آدم اعضا این دیگرن کی امیر المؤمنین با لب تشنه، با جگر سوخته، با شکم گرسنه، با اهل بیت محاصره شده، با جوانان پاره پاره شده، با این وضعیت به میدان آمد و اینجور عرشبت شجاعت از خودششون داد. نبوده برای امیر المؤمنین که همزه بزنی. نمیگم امیر المؤمنین شجاعتش و زورش کم درست بزنه، نه، اینو نمیخوام بگم. یک مرتبه جمعیت هجوم آوردن دور ابن سعد که چیکار کنیم، داری اصلا همه و عدم تیغ میگذرونه. گفت سکنت کم امهاتکم، مادر به عزاتون بنشینه، حاضب نرن زعل بقین، حاضب نو قطار العرب. این به سر حیدر کراره، خیال کردید فرد معمولیه؟ به خدا این که جز او خدا این نیست. ابن سعد گفت اگر با این جگر تشنه، با این عرصمت که لبهای سوخته از عتش مقابلش قرار بگیرید، تمامتون رو از دم شمشیر میگذرونید. گفتم بچه چیکار کنیم؟ گفت از چهار طرف بهش حمله کنید. بنی آدم اعضای دیگران اینا اقوامای شما هستن، آقای شیخ عجل، اونها که با ابی عبدالله اینجور رفتار کردن، اینها هم اعضای شما هستن. انسان که دست خودشو قطع نمی کنه که اگر واقعا بنی آدم اعضای دیگران، چرا ابی عبدالله اعضا خودشو از بین برد؟ چرا ابی عبدالله اعضاء بنی آدم رو تکه پاره کرد؟ 1,050 نفر رو. یکیشون اومد صبح عاشورا، هنوز جنگ شروع نشده بود، صبح عاشورا یکیش اومد مقابل خیمه ها داد زد، داد زد که آخه حضرت خندقی کنده بود دور خیمه ها، بعد آتش روشن کرده بود که دشمن نتونه ببره این ور خندق، اهل بیت در امان باشن. یه راه های خروجی قرار داده بود که خودشون فقط خبر داشتن که برند و بیان به طرف خیمه ها. یکیشون اومد زخم زبان زد و ابی عبدالله سوزون جگر حضرت شد. اول سوهان جنگ شده بود، گفت یا حسین، حضرت ایستاد، اونو چی میگی؟ گفت تأجیل کردی به آتش دنیا قبل از آتش جهنم. حضرت فرمود کی بود این ملعون؟ عرض کردن فلان ابن فلان. دست ها رو بلند کرد، عرض کرد خدا یا به آتش دنیا قبل از آتش جهنمت معذبش فرمان. اسبش رم کرد، پاش گیر کرد تو رکاب، اسب قلبش داد، انداختش پایین، پاش گیر کرد دور کاب اسب، جون میکنه که پاشو رد کنه، نمیتونه اسب رو اوور انداختش تو آتش ها، اینقدر سرش رو به سنگ ها اینور اونور زد، بعد انداختش تو آتش ها، جزهارش رو به درک رفت. دیگری آمد مقابل حضرت، بنی آدم اعضا یک دیگرم آمد مقابل حضرت گفت که یا حسین، حضرت بازم میگه کیه چی میگه، گفت نگاه کن به سینه آب مثل شکم ماهی موج میزنه، به یهودی ها میدیم، به نصرانی ها میدیم، ولی تو و بچه هات یک قطره از این آب نخواهید نوشید تا همه تون باره به دشنه از دنیا برید. حضرت آتش گرفت، دست ها رو بلند کرد، عرض کرد خدایا به آتش بس تشنگی دنیا قبل از تشنگی آخرت معذبش کن. یک مرتبه داد زد، آه سوختم از آتش، قمقمشو باز کرد، آب نوشید، از رفیقش گرفت، اون یکی آب داشت، اونا اینقدر آب خورد آب خورد آب خورد، باد کرد باد کرد باد کرد، ترکید و از دنیا رفت، به درک باسل شد. بلی آدم اعضای ایک دیگر هم نیز از دمی حرف نیز یه هم اما بچه ها اهل بیت گاهی به یهودی ها محبت میگردن، بله بله به یهودی ها محبت میکردن مادامی که رو در روی دین قرار نگیرن، بله بله، اونم نه از باب اینکه اعضای یک دیگر هم، نه از باب اینکه خدای متعال خدای هم کافر هم مؤمنه، از باب این است که انسان واقعا متخلق باشه به صفات پروردگار، یعنی خدا فرموده است که اینها تا زمانی که شمشیر علیه دین نکشن در پناه اسلام کافر ذمی هستند، در پناه اسلام از مزایای اسلامی باید برخوردار باشن. همین نه از باب اینکه اعضای دیگر هم، چی گفته اعضای دیگر هم؟ خب پس بنابراین دین انسان رو محدود میکنه، حتی در محبت، محبت به همه جایز نیست، محبت به کسی که در مسیر خدا باشه. سه چیز، خدایا محبت تو رو میخوام، این یک، محبت اونایی که تو رو میخوان یعنی دوستان تو رو میخوام، این دو، محبت کارهایی که من رو به تو نزدیک میکنن، یه کاری کن خدا به نماز علاقه من بشم، یه کاری کن به روزه محبت پیدا کنم، یه کاری کن به تلاوت قرآن علاقه پیدا کنم، یه کاری کن به حج و عمره و زیارت امام رضا علیه السلام و زیارت عاشورا و زیارت کربلا و ندب علاقه پیدا کنم. اینا ما رو به تو نزدیک میکنه، بی تفاوت نبود، اینقدر که علاقه به کاسبی دارم همینقدر علاقه به نماز و به اعمال عبادی که من رو به تو نزدیک میکنن پیدا کنم، این تقاضای معصومه. خب پس انسان در اعمالش محدوده، در عباداتش محدوده. آقا من حق دارم هر جور دلم خواست نماز بخونم، یا هر جور خدا گفته باید نماز بخونم، بله قهرا هر جور خدا گفته باید نماز بخونم. خب اینم که محدودیت که اینا رو گاهی دیگه هم گفتم، یه مطلب دیگه امشب میخوام بگم که مطلب تازه ایست، عنایت کنید. چرا آقا محدودیت مایه کماله ولی آزادی مطلق مایه کمال نیست؟ به نظر شما اگه انسان رو آزاد بگذارن هر کار دلش میخواد بکنه زودتر به کمال میرسه و بهتره، یا از همون اول اون رو کانالیزه کنن آقا تو این مسیر حرکت کن، اعتقاداتت این، اخلاقیاتت این، عباداتت این، معاملاتت این، آداب معاشرتت این، تا آخره. عجب، ما از روز اول محدود بودیم که بابا، کدوم بهتره؟ چرا آقا این محدودیت انسان رو به کمال میرسونه ولی آزادی به کمال نمیرسونه؟ خوب دقت کنید، بعضی از صفات ذاتی هن برای موجود، بعضی از صفات عرضی هن. آقا رنگ این دیوار ذاتی یا عرضیه؟ عرضیه، نبوده رنگش کردن الان میشه پاکش کرد، ولی آقا پاکش میکنن دوباره رنگ دیگه میزنن بلاش. اما تری آب رو میتونه از آب بگیرن تا آب آب تره میشه، آقا یه آبی داشته باشه خشک باشه اون آب نیست، تا آب آب تره نمیشه از آب تری رو بگیرن. خوب دقت کنید، ما عبد هستیم یا نیستیم؟ ما عبد هستیم. صفت ذاتی عبد چیه؟ عبد بودن. میشه کسی عبد باشه و عبد بودن رو ازش بگیریم؟ نمیشه، بله؟ اصلا معقول نیست، معنا نداره کسی عبد باشه عبد بودن رو ازش بگیریم، مثل که یه چیزی آب باشه ولی تر بودن رو ازش بگیریم، او آب بگیر تری رو ازش بگیریم دیگه آب نیست. آقا چجور میگی صفت ذاتی عبد عبد بودنه؟ واضحه، تا کسی عبد نباشه که عبد نمیگم بهش، میگم مولا، یک عبد دارم یک مولا، خدا مولاست، ما بقیه همه چی هست؟ همه عبد هست. عبد یعنی چه؟ عبد یعنی چه؟ چرا به خدا میگن مولا به ما میگن عبد؟ یادش چیه؟ خدای متعال خالق همه چیزه، مالک همه چیزه، در همه چیز به واسطه این که مالک حقیقیست با اختیار خودش تصرف میکنه، از هیچ کیم اجازه نمیگیره. یکی از نمونه های تصرف پروردگار که خود خدای متعال در قرآن شریف بیان فرموده اینه، هو الذی یسمرکم فی الارحام کیف یشاء، خدای متعال اون خداییست که در رحم مادرها شماها رو به هر شکلی بخواد صورت کشی میکنه. این پسر، این دختر، این زش، این زیبا، این قد بلند، اون قد کوتاه، این سمید، این سیاه. البته عوامل موثرن، بله، اما عوامل موثرن، همین عوامل که همه جمع بشن تا خدا اجازه نده این عامل اثر نمیکنه. یعنی طرف مثلا عرق خورده، خب این بچهش دیوانه میشه، اما اگه خدا بخواد با اینکه عرق خورده جلوی اثر رو میگیره. اگر خدا اجازه داد این عرق اثر بکنه در نطفه، اون وقت بچه ناقص الخلقه متولد بشه. پس بازم به اذن خداست. اینجوری اگه عرق خورد خدا چه بخواد چه نخواد این دیوانه میشه. نه نه نه، خدا محکوم عوامل و اسباب نیست، خدا حاکم بر همه عوامل و اسبابه. قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یهودیا گفتن دست خدا بسته است، دکمه کارخونه دنیا رو زده، دیگه کاری به دنیا نداره، این دنیا میچرخه، خدا بخواد یا نخواد خورشید از این ور در میاد به اون ور غروب میکنه، بس بعد ابر رو آسمون بعد اجبار زید بارون میاد، خدا میخواد بخواد بخواد نخواد. خدا میفهمد دست خودشون بسته است. لعنت بر اینها به واسطه این سخن گزاف آویزشون. نه نه، دست های خدا باز هر رقم بخواد قدرتشو خرج میکنه. خدای متعال محدود نیست، خدا حاکم بر اسباب و علل است، نه اینکه خدا محکوم اینها باشه. این درست؟ خب هو الذی یصبرکم بالارحام کیف یشاء. بله، یکی سیاه یکی سفید، البته سیاهی عامل داره، اما همچنین این عامل وقتی پیدا شد بچه قطعا سیاه متولد بشه، چه خدا بخواد چه نخواد. نه، همین عامل هست، اما تا خدا نخواد سیاه نمیشه. لذا با دعا میشه و جلوی عامل رو گرفت. نه یکی دیگه بره عرق بخوره و دعا بکنه، نه، اگر یه وقت غلط کرد پاش لغزید زم عرق خورد عرضی و الان نگرانه که نکنه بچه ای که عرضی وقت که از خدا خواستم ناقص الخلقه متولد شود در دعا بازه، دست خدا هم باز. چون پس خدای متعال چون مالک مطلقه، اختیار همه مخلوقات به دستشه، برای هیچ تصرفی در هیچ مخلوقی از هیچ مخلوقی اجازه نمیگیره، مشورت هم نمیکنه، کمک هم نمیطلبه، نه وزیر دارد، نه مشاور دارد، نه منشی میخواهد، نه نیاز به کس دارد، خودش تک حاکم بر همه هستی، هر چه بخواهد اراده میکند و هر چه اراده کند کن فایکو. تمام. ما چی؟ ما یعنی هر که و هر چه غیر از خداست. از خاتم الانبیا بگیری تا امیر المؤمنین و ائمه خدا و انبیاء اعظام الهی و ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین و صلحای عمر، شهدا، صدیقین، بزرگوارهای ارباب جمعیت ها، همه و همه روی هم، همونایی که اونها که ارباب که انعم من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، از همه اونها، همه و همه، وقتی میگم ما یعنی همه مخلوقات، در میان ما کسی هست به این صفت باشه؟ یعنی هر کار دلش خواست مطلقا بکنه بدون اینکه خدا بخواد، بله یا نیست؟ قهرن کسی وجود نداره، چون عالم یک خدا بیشتر نداره. لا اله الا الله. دیگه اینجور نیست که یک الله دومی هم باشه که مالک اختیار باشه، مالک رقاب باشه، صاحب اختیار عالم باشه، هر کاری خواست بکنه آزاد باشه. هیچ هم جرفی، هیچ کس در عالم نیست مگر اینکه محتاج به حق است، در وجودش، در نفس کشیدنش، در همه چیزش و در تصرفاتش، در همه کاری. الان بنده میخوام تصرف کنم، در چشم هم نگاه کنم، او باید اذن بده، الان بخواد میگیره، چیکار نداره. حضرت موسی یه وقتی به خدا عرض کرد میخوام بهترین بنده رو ببینم، خطاب رسید برو فلان جا کنار فلان رودخونه، اونجا یه کسی افتاده رو زمین، جزام دارد، زمین گیر هست، این مریضی رو داره، این مریضی داره، اون وقت او بهترین بنده ای ماست. یک شخصی به این مجکسات آمد کنار رودخونه، عجب، یک از همینه که اگه شما کنار خیابون ببینید یه 5 سال میخواهم بهش کمک کنید، یه اینجور آدمی کنار این رودخونه افتاده. از خدا من انتظار داشتم که یک آدمی ببینم که شبها را شب زنده‌داری کنه، روزها رو روزه بداره، او بهترین بنده باشه. فرمودن که خیلی خوب، سب کنم انتظارش بکنم. یه ملک ملکی نازل شد یا رسول الله این تو همجوری رفت تو فکر خودش نیست خطاب رسید که برو بهش بگو ملکه آمد به حضرت عرض کرد که من بر دو کار آمدم یکی اینکه به شما عرض کنم آدرس رو درست آمدیم اون که این واسه نمی آغاز مطلب دوم اینکه من مأموریت دارم چشم های این بنده خدا رو ازش بگیرم تموم شد رفت اراده کرد خدا اشاره ای کرد این ملک چشم ها پرید بیرون زود ملک به حضرت عرض کرد که یا رسول الله شما برید نزدیک ببینید چی میگه آمد نزدیک شروع کرد به مناجات خدایا من که از تو نخواسته بودم به لطف و کرمت من رو خلق کردی به لطف و کرمت به من هر سبت این همه نعمت دادی چی دادی شده ای گفت تا رسید به چشم از جمله نعمت هایی که به من دادی چشم بود به من چشم دادی آیاتت رو ببینم شکرت رو به جا بیارم به وحدانیتت فی ببرم به قدرت و عظمتت نگاه کنم بندگی تو رو بکنم مال تو بود صاحب اختیارش بودی صلاح دانستی از من بگیری از من گرفتی الحمدلله رب العالمین ای خدایی که به بندگانت احسان میکنی حضرت آمد جلو سلام علیکم السلام شما جان امت کی هستی افتخار دارم که از امت حضرت موسی بن عمران هستم همون مژده باد به تو که من موسی بن عمرانم گفت آقا معذرت دارم من زمین گیرم نمیتونم بلند شم به خدماتون بیفتم چشم هم ندارم که شما رو زیارت کنم عفوم کنید همون نه مانعی نداره من الان شاهد این منظره بودم که چشم هاتو از دست دادی مراجعاتی کردی جمله آخرش برای من سوال انگیز بود تو به خدا عرض کردی ای خدایی که به بندگانت احسان میکنی جناب بنده خدا هستی یا نگوبر و خدا چه احسان به شما کرده که میگه ای خدایی که به همه بندهات احسان میکنی خندید گفت چه احسانی از این بالاتر در حق من که اینقدر محبتش رو به دلم انداخته که هر کاری خوب و کنه به نظر من قشنگه نه عبر من دلم بخواد چشم میگیره از این خوشم میاد چشم میده از این خوشم میاد گوشم رو میگیره از این خوشم میاد شنوایی به هم میده از این خوشم میاد پول میده از این خوشم میاد پول میگیره از این خوشم میاد اصلا هر کاری او بکنه از همون خوشم میاد دیگه از این بالاتر محبتی هست از این بالاتر احسان و لطفی هست هیچ وقت بهش اعتراض نمی کنم برای من زیباست اونچه که او میپسنده یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد خسته نشی مطلب مهمه و دقیق دقت کنی خدا مالک مطلق است و در همه ذرات عالم هر تصرفی بخواد بکنه صاحب اختیاره هیچ کس دیگه تو عالم مالک مطلق نیست بلکه مملوک مطلقاً همه خوب دقت کنی همه ذرات عالم مملوک خدا هستن پیغمبر مملوک خداست امیرالمؤمنین در ملک خداست ائمه در ملک خدایان انبیا در ملک خدایان وقتی کسی مملوک بود در مقابل مالک دیگه هیچ اختیاری نداره اختیاری که میگن نه اختیار جبر و اختیار که میگن در افعالمون مختار هست بیار نه یعنی اونجا که خدا صاحب اختیار همه چیزه ما صاحب اختیار هم هیچ چیز نیستیم الان جناب عالی بسید به نفس بگی آقا 60 سال دیگه هم بیا بله شما صاحب اختیار چی هستی آقا صاحب اختیار چشمت هستی صاحب اختیار گوشت هستی صاحب اختیار معده و قلبت هستی صاحب اختیار اعصاب و عروقت هستی صاحب اختیار چی هستی صاحب اختیار اموال هستی صاحب اختیار خونت هستی هر وقت بخواد بگیره از شما چه صاحب اختیار آقا این امانت چند روزی نزد ماست در حقیقت مالک اصلی خداست ما که مالک نیستیم آقا ما که چیزی نداریم که اینم دقت کردیم خب حالا اون حالت پروردگار حالت کلمه غلطیه اون صفت پروردگار که از کردم مالک همه چیزه تصرف در همه چیز میکنه صاحب اختیار همه چیزه اسمش مولویت مطلق است خدا مولای همه مخلوقات است هو مولاکم خدا مولای همه مخلوقات است خدا مولای همه هستی است خدا ولایت داره بر همه هستی به نحو استقلال و به ذات و هیچ کس در این پایه نیست حتی یک ذره حتی شخص خادم الانبیا بله خدا بعدا به هر کی بخواد ولایت بده میده اما هیچ کس از خودش هیچی نداره قل لا املک خطاب پیغمبر خداست آیه شریفه است قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا نه مرگم به دست خودمه نه زندگیم نه محشور شدنم نه منفعتم نه ضررم اختیاری مطلق، یک ذره صاحب اختیار نبودن، در ملک غیر بودن. اسم این صفت عبودیت مطلق است. خوب دقت کردین، عبودیت چی بود آقا؟ عبودیت عبارت شد از اینکه کسی در ملک غیر باشد، به خاطر اینکه در ملک غیر است هیچ اختیاری نسبت به خودش و نسبت به هیچ ذره‌ای از ذرات عالم نداره. این درست شد؟ خب این عبودیت برای منی که عبدم تا کی باقیه؟ تا خدا خدایی میکند من عبدم. زمانی میرسه که من بگم صاحب اختیار مطلق عالم؟ بله آقا؟ زمانی میرسه که بدون اذن پروردگار و بدون امضای او و بدون اعطای او من مالک نفسم بشم، من صاحب اختیار نفسم بشم، من صاحب اختیار چشمم بشم، من صاحب اختیار گوشم بشم، من صاحب اختیار خون و زندگیم بشم، من تا هستم در ملک او هستم و خدای متعال هم تا هست مالک منه. پس عبودیت از عبد هیچ وقت سوا نمی شود. اون وقت من آوردن اینجا که بفهمم همه کار اوست و من قائم به او هستم. یا من کل شیء قائم به، یا من کل شیء موجود به، یا من کل شیء استسلم لقدرته. همه اشیاء عالم قوامشون به اوست، همه چیز قائم به اوست و او قائم به خود است. هیچ کس در این مصابه نیست. ولذا هم در این دو اسم شریف در یکی از این دو وعدی احتمال اسم اعظم دادن که یا حی و یا قیوم. بعدی در قیوم احتمال اسم اعظم دادن. چرا؟ بالا منبع به این مفتکی ها میگی بجایدی که قیوم رو که من شما بخونیم هیچ اثر نداره. اسم اعظم فقط به این نیست که من الفاظش رو برد باشم، چیزی دیگه هم میخواد که اثر بکنه. نداریم به حمد الله. پس بنابراین عبودیت صفتی ذاتی برای عبد، یعنی بی اختیاری من مال مخلوق بودن منه. تا کی بی اختیارم؟ تا وقتی مخلوقم. تا کی بی اختیارم؟ تا وقتی مملوکم. تا کی در حیز عرض می شود مملوکیتم؟ تا وقتی مالک مطلق در مالکیتش هست، من هم در مملوکیتم هستم. هیچ وقت نخواهد آمد که اختیار یک ذره بدون اذن او از اعضا و جواره خودم به دستم بیفته. پس آقا عبودیت برای عبد مثل تری برای آبه. این درست شد؟ اگر معنای عبودیت رو بفهمیم، به نظر شما عبودیت یعنی محدودیت یا عبودیت یعنی آزادی؟ کدومشه؟ عبودیت یعنی محدودیت. یعنی آقا شما بردهی، شما حلقه به گوشی، شما زرخریدی. برو بالاتر، شما مملوک تلقی، بدون اذن مالک هستی، بدون اذن صاحب اختیار مطلق جهان پروردگار عالم اجازه تصرف در هیچ چیز نداری. چه محدودیتی از این بالاتر؟ محدودیت برای من ذاتی منه. معلوم شد نتیجه؟ چرا آزادی مطلق مایه کمال نیست؟ چون عکس صفت ذاتی خود منه. لذا هم کاذبه، یعنی یک کمالیست کاذب. وقوع تحقق پیدا نخواهد کرد که من در پرتو این بتونم به کمال برسم. یعنی درست برخلاف مجراق طبیعی کمال من است در سلسله نظام کون و هستی. آقا میگه شما از زغال توقع نور داشته باشید؟ نه. چرا؟ چون تکوینن خدا خاصیت نوردهی در زغال قرار نداده، اما در چراغ قرار داده، در این برق قرار داده. بله از برق با شرایطی میشود توقع نوردهی و پرتو افشانی داشت، اما از سنگ سیاه هرچه سیقل باشد نمیتوان توقع نوردهی و پرتو افشانی داشت، چون برخلاف نظام تکوینی خودشه. برای شد اگر انسان از عبد که حقیقتن و ذاتن محدود است توقع آزادی مطلق داشته باشد و بخواهد این آزادی مطلق را پرتو افشان و نور افکن در مسیر حصول کمال و ترقی بداند، این درست مثل اینه که از سنگ سیاه خاصیت نور افکنی توقع داشته باشی. نیست آقا، اصلا ما آزادی نداریم. آزادی برای ما مثل جمود برای آب، آب جامد آقا. نیست، اصلا در ما خدا خلق نکرده، نه در ما خلق نکرده، مستحیل عقلی و به ذات است. یعنی مخلوقی که وجودش قائم به غیرت، تمام متعلقات وجودش از علمش، کمالاتش، اموالش، اعضا و جوارحش، روحش، همه و همه اینا متفرعه بر هستیشن. تا نباشه که بهش جان نمیدن، تا نباشه که بهش بدن نمیدن، تا نباشه که بهش وجود است که بعد در پناهش همه چیز میاد. این از این آقا نه به معنی اصالت وجود که اونها میگن، نه نه اشتباه نکنید، یعنی اساس خلقت وقتی محقق شد اون وقت است که مال میدن، ثروت میدن، همه نعمت ها رو میدن، درسته؟ خب من وقتی در اساس خلقتم وابسته به غیر باشم، در دارا بودن نعمت های دیگه هم وابسته به غیرم. وقتی وابستگی محقق شد آزادی کو آقا؟ این وابستگی هم ثابت کرد، این صفت ذاتی است تا همیشه هست، پس آزادی اصلا محقق نخواهد شد مرام یک ذره. چطور هم آزادی محقق نخواهد شد با اینکه یه عده‌ای می‌بینیم که آزادی کامل اختیار کردن، هر کار دلشون می‌خواد می‌کنن؟ چطور میگید آقا آزادی نیست؟ نگفتم آزادی نیست، نه نه گفتم آزادی که موجب کمال بشه نیست، چون اونی که موجب کمال میشه باید مطابق با دارایی‌های ذاتی من باشه، اونی که موجب کمال و ترقی من میشه باید مطابق با مسیر تکویر من باشه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای متعال اون خدایی است که به هر که هر چه سزا بود حکمتش اون داد. اگر کسی از مسیری بخواد بره که خدا این مسیر را برای او موجب کمال قرار نداده چون نمیشده، قهرن هر چه از این مسیر استفاده بکنه هیچ وقت به کمال نمیرسه. هی شما جون بکن عرض و از سنگ سیاه بخوای نور بگیری بده چراغ نمیتونی آقا، چون خدا تکویدن یعنی در نظام آفرینش خاصیت نوردهی در سنگ سیاه قرار نداده. بله ممکنه یک آدم نادانی پیدا بشه بده هی با سنگ ور بره که بخوای از سنگ نور بگیره، در سنگ ذرات نور وجود نداره آقا، سنگ خاصیت برق نداره. شما یک دانه گندم تو دل آهن بکار که این سبز بشه، آهن خاصیت رشد ارزت گیاه رو نداره. حالا اگه یک دیوانه پیدا شد هی زور میزنه که از آهن ارزت دیوانه گندم عمل بره، نمیتونه آقا، چون در مسیر آفرینش این خصوصیت را خدا به آهن نداده، به خاک داده، اونم نه هر خاکی، اونم نه هر خاکی، کبیر خاک داره اما هیچ به عمل نمیاره. خدا هر خاکی هم باز اون صفتی که خدا بهش داده با در همون مسیر ازش استفاده کنه. اگه یه خاکی فقط تنبه به عمل بیاره شما گندم به کار در نمیاد، یه خاکی اگه گندم به عمل بیاره شما هی برنج به کار در نمیاد، یه خاکی یه عدم به درد شاریزار میخوره اونجا باید برنج کار شما بیان چیز دیگه بکاریم بدن به درد نمیخوره. باید فهمید این مخلوق در نظام آفرینش در چه مسیری قرار گرفته، از همون مسیر از او توقع خیر باید داشت. اثری را که تکویناً برای او قرار دادهاند باید از او توقع داشت، نه اثری را که تکویناً براش قرار ندادند. برای مخلوق به عنوان مخلوقیت، به عنوان مملوکیت، به قول ما به انه به ما انه مملوک مطلق، به ما انه یا من حیث انه مخلوق مطلق، به این اعتبار اصلا خدا برای او آزادی مطلق قرار نداده است تا بعد در فردوم این آزادی بتواند از خودش کمالی ظاهر کند یا به کمالی برسه. تمام کمالات در اینه که من بفهمم عبدم، بفهمم وابستم، بفهمم مملوکم، بفهمم مخلوقم. چون از این کمال بالاتر نیست، به شما گفتن به کاملترین افراد مخلوق از اول خلق تا آخر خلق هر وقت خواستی تعبیر از اون وجود مقدس کنید بگید و اشهد ان محمد را عبده و رسول. عبودیت محدودیت، ولی این محدودیت عبارت از فقر الی الله است. آقا اگر من محتاج باشم به کسی که همه چیز داره، دست من به سوی او دراز باشه، هر چی بخوام بهم بده، من فقیرم؟ بلا آقا من فقیر نیستم دیگه، چون من وابستی به دریام، من به کر وصلم، آقا من به دریا وصلم، من ذاتا فقیرم، ولی آمدم خودم رو پیوند دادم، خودم رو متصل کردم از طریق بندگی به منبع کمالات و به غنی مطلق. لذا پیغمبر خدا این اشاره به یکی از معانیشه. پیغمبر خدا میفرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه. این فقر چه فقریه؟ او فقر فقر الالله. ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحمید، که دعای امام سجاد را دعای دهم صحیفه رو شب خوندم براتون. یا غنی الاغنیا ها نحن عبادك بین یدیک و انا افقر الفقراء الیک، افقر الفقراء الیک، از همه بیشتر به این جهت پی برده. خب پس یه قدر مشکل بود امشب بحث چیکار کنم، میخواستم مطلب مهم می رسیدم برای بحث فردا شب، چون من رو کارت ها نوشتم که امشب شب خطبه این مجلسه، اما جون فردا شب شب شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، باز هم در همین محل مجلس برقراره و شب خطبه مجلس فردا شبه. چون فردا شب میخوام راجع به یک بحث مهمی صحبت کنم، مقدمه‌شو مجبور بودم بچینم. بحث فردا شب راجع به همون جمله است که شیطان گفت لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام. رو این میخوام بحث کنم که قرآن چی داره میفرماد آقا. خب پس دیگه افتخار نیست که من بگم که من چنین میفهمم، نظر من چنان است، رأی من این است، من این گونه میاندیشم، من اینجور فکر میکنم، من این راه را تشخیص دادم. من یعنی چه آقا؟ شما عبدی؟ شما بنده ای؟ شما مخلوقی آقا جان؟ شما مملوکی؟ شما از خودت اختیار نداری؟ شما در مسیری قرار داده شده ای که کمالت در این است که وابسته به غیر باشی و اون غیر خداست. ببین او چی میخواد، ببین او چی میخواد. راه رسیدن به امام زمان سلام الله علیه هم همینه، یعنی عبودیت. یک کلمه دیگه بگم که بحث عرض میکنم که ناقص نمونده باشه، اونم البته ربطی به این بحث من نداره، تقریبا میشه گفت ربط نداره، از جهتی ربط داره، و اون اینه فرق عبادت با عبودیت چی آقا؟ ما یک عبودیت داریم آقا، یک عبادت، فرقش چیه با هم دیگه؟ عبودیت رو عرض کردم، عبودیت صفت عبد است در مقابل ربوبیت پروردگار، یعنی به محاذات قدس به مولویت مطلقه حق در بنده صفتی ذاتی به نام عبودیت، اونچنان که او مالک مطلق است، صاحب اختیار مطلق است، مالک رقاب هستی است، مخلوقات به اجمعهم یعنی از اول تا آخرشون هیچ کدام در مقابل خدا سر سوزن اختیار ندارن، مملوک تلقن، مخلوق تلقن، مملوک مطلقن. به این اعتبار عرض شد که عبدن عبودیت یعنی همین که انسان هیچ اختیار از خودش نداره در مقابل خدا که او مولای مطلقه همه کار است. شد پس عبادت چیه؟ خب این صفت در ما هست واقعا همین جوری، اما گاهی حواسمون پرت آقا، بذار همون نافهمایی که عرض شد راه های درست بکنن از این بر از اون بر، خیال میکنن که آزادی بهتر از عبودیت، کمالات به این است که انسان هر قدری دلش خواست بکنه. فروید میگه یه چند سالی بشر رو در شهوت رانی آزاد بگذارید همه دعوا حل میشه. یه چند سالی بشر رو آزاد گذاشت، نه حل نشد، حل نشد. نه آقا، کمال انسان در محدودیته، کمال انسان در آزادی نیست. زنها هر رقم دلشون میخواد بیاد بیرون، مردها هر رقم دلشون میخواد هر سبب با زنها معاشرت داشته باشن. زن مرد مثل خرهاگ نر و ماده دو خیابون ها با هم بلوگن. این عبارت مال امیرالمؤمنین سلام الله علیه که دو مفاده نقل کرده، یه مال کس دیگه است. میگن مال امیرالمؤمنینه که وقت امیرالمؤمنین تشفا بودن بصره، خبردار شدن که زنهای اهل بصره میان بازار، گاهی بازار شلوغ میشه، شانه های زنها و مردها به هم میخوره. حضرت غضبناک رفت منبر، فرمود انبئت یا اهل العراق ان نساءکم یوافین الرجال فی الطریق اما تستحیون. شنیدم زنهاتون میرن بازار، تو کوچه بازار به مردها برخورد میکنن، خجالت نمیکشید؟ یعنی محدودیت، یعنی زن باید محدود باشه، مرد هم محدود، و این محدودیت کمال اوست. یه چیزی رو دیوارو نوشتن حجاب چیه؟ حجاب چیه؟ نه محدودیت چی میسن؟ حجاب نمیدونم چیست، نه محدودیت. خیال میکنم محدودیت بده، اتفاقا زن اگه محدود باشه به کمال میرسه، مرد اگه محدود باشه به پیغمبر محدود است. قرآن میفرماید لئن اتبعت اهواءهم اذا لتكون من الظالمین. پیغمبر حق نداری از هوا و هوسهای یهود و نصارا پیروی کنی، و الا از ستمگرها خواهی بود. به پیغمبر میگه محدود باش، فقط از خواست ما پیروی کن. بعد زنها اگر عرض که محدودیت داشته باشن ضرر میکنن، محدودیتی که شر معین بکنه که فردش بیشتر راجع به این حرف میذارم که تهدید این محدودیت ها به دست کیست؟ به دست عقل، به دست شرع، به دست هر دوست. اینا رو مبسوط عرض خواهم کرد. خدا کنه که از این بحث های عرض ما خسته نشید و دعا کنید که هم خودم بفهمم چی میگم. شما یک از دیدم بالا منبر یه حرفایی دم مثل ما قلمبه سلمبه، اینا که قلمبه سلمبه یه چیزایی گفت و بعد گفت هر کی نفهمید یک صلوات خط کن همه فرستادن. یک آقای زن کن آگوش میده رو زوده به صلواتش میرسید، زن کنید که با هم دیگه بفرستید، زن کنید نه هر زن کنید بعد با هم دیگه یک صلوات میفرستید. عرض شما خدمت اول دیگه از پایین گفت که آقای منبری احتیاطاً خودتون یک صلواتی مرحمت بفرمایید چون زاره رو خودتون هم نفهمید. اون جلسه قبلی هم در فاطمیه 75 روز یک مطلبی می‌خواستم بگم، هی این بر اون بر فکر کردم دیدم نه نمیتونم بگم، حیفم آمد حیفم آمد. این جلسه هم حالا نمیدونم اگه بچه فردش هم عرض خواهم کرد و الا نخواهم گفت، و وقتی که خدای متعال صلاح بدونه بر زبان ما جاری کنه. این مقدمه یک بحث مهمی بود و اون نکته مهم در همین رابطه است که عرض کردم تحلیل این محدودیت ها با کیه، با عقل، با شرع، چجوری. یک نکته خیلی لطیف علمی است که عرض میکنم که اگر مقتضی باشه انشالله عرض خواهم کرد. اجمالا کمال انسان در محدودیته. چرا؟ چون محدودیت برای عبد، عبودیت برای عبد مطابق سیر تکوینی انسانه به نتیجه میرسه. آزادی برای عبد مثل نورافشانی برای سنگ سیاهه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. همین یک کلمه نمیشه شما متوجه بشین تقریبا من به خواستم رسیدم. پس زنها نگن که چرا شرع مقدس گفته زنها حق ندارن تو خیابون بلند بلند حرف بزنن، چرا شرع مقدس گفته زنها حق ندارن که بلند بلند تو خیابون بخندن، چرا شرع مقدس گفته که اگر یه مردی خواست رد بشه دو تا زن دارن با هم دیگه حرف بزنن حرف میزنن از میان این زنها رد نشه، از این ورد شه. اگر یه وقتم راه نبود تو حرم شلوغ بود مجبور بود موقع رفتن بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد رد شه، یک مرتبه بیگدار با آب نزنه خطرناکه. چرا آقا؟ چرا نداره آقا جون؟ چرا نداره؟ بنده ای؟ یعنی محدودی. محدودیت هم کار خداست که معین میکنه. کمالت در این خانم، کمالت در این آقا که عمل کنی به دستورات پروردگار. چرا شرع مقدس گفته این ظلم است به زن که شرع مقدس گفته است زنها باید تو خونه بمونن مردا برن بیرون؟ شرع کجا گفته هم حرفی را؟ امیرالمومنین و حضرت زهرا او با در خدمت خاتم الانبیا عرض کرد امیرالمومنین یا رسول الله من و حضرت زهرا اومدیم خدمتتون، شما بفرمایید ما با هم دیگه چجوری زندگی کنیم؟ فرمود یا علی زن موجودی است ظریف، زن موجودی است که طاقت کارهای سنگین و پرمشقت رو نداره، کارهای بیرون از خانه مال شما، کارهای توی خانه مال حضرت زهرا سلام الله علیها. کار به جایی رسید که اونقدر در این سنین کم 9 سال خانه‌داری کرد، کار به جایی رسید اینقدر با دست مبارک آسیاب دستی رو گردون که دست حضرت تاول زد. حالا زهرا کار کردن رو تو خونه عیب نمیدونست، نمیگفت که خیلی خوب من که برام واجب نیست تو خونه کار کنم برای امیرالمومنین خب بره گلبت بیاره. چند وقتی گذشت آمد خدمت پیغمبر، یعنی پیغام فرستاد خدمت پیغمبر، پیغام فرستاد به وسیله امیرالمومنین بابا من از کار کردن که حرفی ندارم بابا جان، من کار میکنم ای به فدای تو یا فاطمه، من کار میکنم بابا ولی به عبادت هم خیلی نمیرسم، یعنی او از کاری که دلم میخواد بخونم چه اینا خب وقت کم میارم، بچه داری هست ولو تو بچه داری کمکش میکردن. که وقت دختر پیغمبر خواب بود بیدار شد دید که گهواره ابی عبدالله خود به خود داره بی جنبه، یه کسی هم لالایی میخونه ولی دختر پیغمبر او رو نمیبینه. ابی عبدالله تا گریه میکرد صدای لالایی از بیرون شنیده میشد، از بیرون گهواره، و گهواره به حرکت میومد آمده خدمت بابا، بابا من گاهی خوابم حسیدم گریه میکنه، بیدار میشم که گهواره رو به جنبونم میبینم که یه کسی لالایی میخونه گهواره رم می جنبونه ولی کسی نمی بینم. فهمون که فاطمه جان جبرئیل گهواره جنبانه حسین توست. یک شب دیگه به وفات فاطمه سلام الله علیها مونده، یک شب دیگه به شهادت مونده. میخوام از خانداریش بگم تا ببینید برای امیرالمومنین چقدر سخت بود از این فاطمه دل بکنه. دل کندنی که نبود، حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب. بله فاطمه از نظرم ناپدید میشی، از چشمم مخفی بیا و از دلم که بیرون نمیری فاطمه جان. آمد خدمت بابا. امیرالمومنین عرض کرد پیغمبر قبولن که به فاطمه بگو کار بکنه، برای زن کار کردن عبادته. جهاد المرأه، امیرالمومنین فرمود جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. این جهاد زنه، هر زنی نمیدونه از پس این جهاد بر بیاد. جهاد مرد به میدان رفتن سر و دست فدای دین کردنه، جهاد زن حفظ ایمان شوهر، حفظ آسایش شوهر، حفظ اعصاب شوهره، حفظ دیانت شوهره، خوب شوهرداری کردنه. بار دوم پیغام فرستادن، پیغمبر جواب داد به فاطمه سلام برسون یا علی، بهش بگو بابات فرموده یه ذکر بهت یاد میدم، بعد از نمازها بگو ثواب هزار رکعت نماز داره. ثواب چی؟ ثواب چی؟ ثواب چی؟ از اون ذکرهایی که نمیرسی بی نیازت میکنه، اینو بگو. بعد از هر نماز 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو سبحان الله که به تسبیحات حضرت زهرا معروفه. بعد از نماز واجب بدون اینکه سر رو این بر اون بر بچرخونید، این اگر بگید ثواب هزار رکعت نماز بهتون میدن. به شرط تونتون نگید، به هر سه تا که میگید یه نفس بکشید الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. هر سه تا که گفتی یه نفس بگید، تون نگید، همه رو با هم دیگه با تعنی بگید، با تأمل بگید ثواب هزار رکعت نماز. باز مدتی گذشت، دختر پیغمبر پیغام فرستاد بابا جان من ذکرم میگم اما دلم میخواد بیشتر ذکر بگم، یک خادمه ای یک کنیزی برای من قرار بدید. اون وقت پیغمبر خدا برای او خادمه ای قرار داد، اونم فزه بود. فزه اومد، مگر دختر پیغمبر کارها به او واگذار کرد؟ نه فزه، یک روز تو کار کن من مشغول ذکر میشم، یک روز من مشغول کار میشم، تو به چین عبادت کن. ای به فدای تو. الله اکبر الله مؤمنین سلام الله علیه. بنشین در برم ای خانه نشین، بنشین در برم ای خانه نشین، صورت فاطمه را يا أمير المؤمنين آقا جونم نه سال تو خونه زندگی کردم، آقا مولای من توی نه سال دروغ به شما نگفتم، آقا نافرمانی شما نکردم، آقا خیانت به شما نکردم، آقا تا میخواست ادامه بده زجه امیرالمومنین بلند شد بس زهرا جون دیگه بیشتر از این آتیشم نزد. زهرا 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 آشم به مثل تویی که دروغ بگه جفا کنه نافرمانی من کنه. زهرا جون زهرا جون زهرا جون غصه نخور انشالله خدا شفاعت میده. فرمایش ماله باقرال علوم علیه الزنان ببر اون بغ رفته حواستون به من باشه. امشب شب گریه از شب عزاداریه، مواظب باشه از فیض گریه نیفتی چون بغ رفته. امام باقر فرمود امیرالمؤمنین به سمت شبیب به دختر پیغمبر فرمود ان الله یعافی که یا فاطمه. فاطمه جان انشالله خدا عافیتت میده، خدا شفاعت میده. ای زهرا زهرا زهرا، بگم چی فرمود؟ فرمود یا امیر المؤمنین نمیخوام دلتون رو بشکنم، اما حقیقت بگم بابامو خواب دیدم. فرمود فاطمه فردا شب مهمان منی. یعنی یا علی دیگه یک شب بیشتر فاطمه نداری. هرچی میخوای فاطمه رو نگاه کنی، امشب نگاه کن آقا. ای وای چند تا وضعیت دارم آقا، این وضعیت ها معمل کن. به اشاره بگم اهل اشاره میسوزم. یا امیر المؤمنین فرد و شب که خواستی برو غز بدی، لباسم و در نیار آقا. ای زهرا خدا 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 از زیر لباس غسلم بده یا امیر المؤمنین. بعدم فاطمه زد زیر گریه، هی گریه کرد، هی ناله زد. هرچه امیر المؤمنین میخواد آرومش کنه دید نمیشه. چرا گریه میکنی فاطمه؟ بگم زجه بزنی یا نه؟ خوب حواستو به من جمع کن ببین آتیش بگیری یا نه. فاطمه جان چرا اینقدر منقلب شدی؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ از گریا میر المؤمنین بعد از وفات بابام تنها یاورت من بودم آقا. یا ابل حسن میدونم فردا شب دیگه غریبه غریب میشی آقا، دیگه یارو یاوری نداری. همینجا بگم نگذرم ظهر عاشورا و عبدالله اومد دم خیمه، زین العابدین رو صدا زد، اهل بیت رو صدا زد. فرمود آی زنهای من، دختران من، خواهران من، بستگان من، اصحاب من، زنهای اصحاب من، امام بر شما بعد از من به سرم زین العابدین. حجت خدا بر شما، قول او قول منه، فعل او فعل منه. همه رو که فرمود رو جلب زین العابدین، دو دو سلام رسیده، یکی مال سیدا یکی مال شیعا. مثل امشب این فاطمه وضعیت نامه شو نوشت. فردا شب که امیر المؤمنین نگاش کردید آخرش نوشته یا علی سلاممو به بچه هم تا قیامت برسون، سلاممو تا قیامت به بچه هم برسون. دم خیبه ها همه بی عبدالله به زین العابدین فرمود آی بسرم سلاممو تا قیامت به شیعانم برسون. یه مطلبی دارم بهشون بگو، اونم اینه به شیعان بگو نبودید کربلا پدرم غریبان از دنیا رفت. شب جمعه با توجه بند مرزم به اعوذ بالله من الشیطان رجیم. اما بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة امیر المؤمنین علی ارواح من سوا لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما بالنبی و آله و عجل اللهم فی برج مولانا صاحب الزمان.
نه سبخان آتری